بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق‌جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. و عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز و با امید قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در این ماه جلیل القدر. به عنوان مدخلی بر بحث امروز اجازه بدید برای کسانی که در این مجالس کمتر شرکت می کنند مروری کوتاه داشته باشیم بر عرایضم در جلسات گذشته و بعد وارد اصل بحث امروز خواهیم شد. ما در عالم بیرونی با کثرت و تنوع مواجه هستیم، یا به تعبیر فرنگی ها multiplicity، یعنی ما در بیرون از خودمون سنگ میبینیم، آب میبینیم، درخت میبینیم، کبوتر میبینیم. بنابر الهیات عرفانی اسلام سرچشمه همه این کثرت ها و تنوع های اشکال در بیرون از یک حقیقت واحد هست. یعنی این درست هست که ما در عالم بیرونی کثرت میبینیم، اما این کثرت به ذات نیست بلکه بالعرض هست. آنچه که واقع هست در عالم بیرونی به حقیقت یک وحدت هست، اما از اون وحدت کثیر و تنوع صادر شده. به عبارت دیگه در صدر این عالم موجودی نشسته که واحد هست و همه کثرت ها و تنوع ها از همون موجود واحد صادر شده. معنای این سخن هم این هست: در این عالم احدی هست که منشأ همه اون چیزهایی است که در این عالم حضور و ظهور دارند. به عبارت دیگه اون احد در صورت های کثیری خودش رو عیان ساخته. اگر خاطرتون باشه آموزش رفیع مولانا رو که خدمتتون عرض کردم، صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که انا الیه راجعون. مولانا میگوید که در این عالم صورت یا فرم ها فراوان هستند، اما منشأ صورت ها یک صورت نیستند. منشأ صورت های متنوع در این عالم یک امری است که از پیش خودش هیچ شکل و صورتی نداره. یک بی صورت مطلق در عالم هست که همه فرم ها و صورت ها رو زاییده. حالا هنگامی که اون بی صورت میخواهد در عالم ظاهر بشه، با بی صورتی خودش نمیتواند ظهور و نمود پیدا کنه. لاجرم باید صورتی به خودش بگیره، شکلی به خودش بگیره و در عالم ظاهر بشه. برای کسانی که در جلسات قبل حضور داشتن، اگر خاطرتون باشه از تمثیل نسبت فکر با زبان استفاده کردم. گفتم که فکر صورت نداره. یعنی شما وقتی که در ذهنتون چیزی رو پرورش میدید، به زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه فکر نمی کنید. خود فکر شما بی زبان هست. اما هنگامی که میخواهد آن فکر از ذهن شما به بیرون خودش منتقل بشه، لاجرم باید یک قالب و شکل زبانی پیدا کنه. دیگه حالا شما یک زبانی رو برمیگیرید، اما از فارسی باشه، عربی باشه، عبری باشه، و بعد در اون قالب فکر خودتون رو بیان میکنید. همین قاعده هم در باب خلقت صادق هست. آن کسی که این هستی رو به وجود آورده از پیش خودش صورتی نداره، اما در مقام تحقق بیرونی پیدا کردن شکل و صورت پیدا میکنه. لذا از اون بی صورت این اشکال انسان، کبوتر، آب، هوا و غیره صادر شدن. در اصطلاح عرفای ما هر شکل و صورتی از تجلی خداوند در قالب یکی از نامهای اون نهفته هست. مثل نام الرحمن خداوند، نام الرحیم خداوند، العادل خداوند، الحکیم خداوند، اینها گونه های مختلفی هستند که خداوند در قالب اونها خودش رو در جهان ما آشکار کرده. یکی از نام‌های زیبای خداوند هم اسم الهادی هست، یعنی خداوند به وصف هدایتگر هم در این جهان تجلی کرده، در صورت هادی در بین ما انسان‌ها ظاهر شده، خود او هدایت ما رو تکفل کرده. از این حیث هست که در قرآن کریم خداوند به پیامبر توضیح می کند، بر پیامبر توضیح می دهد که هدایت خلق با تو نیست، هدایت با من هست، آنچه که بر عهده تو هست ابلاغ پیام هست، تأثیر اون کلام با ماست نه با تو. و این نکته بسیار لطیفی است در الهیات اسلامی ما که هدایت با شخص خداوند هست، هدایت با انبیاء هم نیست. به هر حال نکته کلیدی اینجاست که ظهور او و هدایتگری او یک شکل، یک نواخت و یکسان هم نیست، یعنی اون هادی واحد به صور مختلفی هدایتش رو بر ما عرضه کرده. هدایت خداوند همواره یک شکل و یک نواخت نیست. در نوبت پیش دو سه تا از نمونه ها و گونه های این هدایتگری خداوند رو با شما دوستان در میان گذاشتم. یکی از اونها عقل ماست. عقل حجت باطنی است که خداوند در درون ما قرار داده که اگر نبی خداوندی آمد به هر دلیل پیامش به ما نرسید، اسم الهادی خداوند بیکاره رها نشده باشه. خداوند عقل رو در درون همه ما به ودیعه گذاشته، حتی اگر پیام انبیا هم به ما نرسید، به هر حال به وجهی هدایت خداوند به ما رسیده. یک گونه دیگه ای از هدایت خداوند ارسال رسول هست. پیامبرانی می آیند و هدایت خداوند رو با ما در میان می گذارند. اون پیامبرها هم کثیر بودند. و نوع سوم، گونه سوم هدایت خداوند، کتب وحیانی من جمله قرآن کریم هست. بعضی از انبیا کتاب با خود نیاوردند، برخیشون با خود کتاب داشتند. لذا عقل، انبیا و کتب وحیانی سه گونه مشخصی هستند که از طریق اونها هادی در جهان ما آدمیان تجلی کرده، نمود کرده و ظهور کرده. به هر حال با این اشکال مختلف هدایت خداوند از ما دستگیری کرده تا ما بتوانیم صادق رو از کاذب تفکیک کنیم، خیر رو از شر تمیز بدیم، حق رو از باطل تفکیک کنیم. اینها همه به کار همین تفکیک کردن و تمیز دادن هست. حالا اجازه بدید با توجه به این مقدمه‌ای که از عرایضم در نوبت‌های پیش بود وارد اصل صحبت امروز بشیم. همونطور که گفتم خدای واحد در صورت‌های گوناگونی بر ما آدمیان ظاهر شده. هر کسی خداوند رو در صورتی و قالبی می‌بیند و در همون صورت هم پرستش می‌کنه. این لب لباب بقیه عرایض من امروز خواهد بود. ظاهرش ساده هستا، اما هضمش و عمل کردن بر مبنای اون بسیار دشوار هست که ما بپذیریم اون خدای واحد به اشکال مختلفی در این عالم ظهور کرده و هر کسی هم در قالبی خداوند رو میبینه، در شکلی خداوند رو میفهمه و در همون شکل و قالب هم خداوند رو پرستش میکنه. قالب نزاعهایی که بین دیندارها در طول تاریخ شکل گرفته به خاطر این هست که اینها از همین حقیقت ساده غافل بودند. در این جهل به سر میبردند که خداوند فقط در یک شکل در عالم ظاهر میشه به عنوان هادی. به هر حال همه آدمیانی که خداوند رو می پرستن و البته در صورتهای گوناگون یک خداوند رو می پرستن. اینطور نیست که مسلمان ها یک خدا رو بپرستن، یهودی ها خداوند دیگری رو. اشکال پرستش متفاوت هست. قالب‌های فهم و دیدن و رؤیت خداوند گوناگون هست، اما در نهایت همه همون خدای واحد رو می‌پرستند. عارفان ما همین معنا رو مراد داشتند وقتی که می‌گفتند از طرق الالله به عدد نفوس الخلایق، به تعداد آدمیان راه به سوی خداوند هست، چون که هر کسی به هر حال در اون قالب معنوس خودش خداوند رو می‌بینه و در همون قالب هم با خداوند ارتباط برقرار می‌کنه. حالا اگر بخواهیم به نحوی دقیق‌تر و لطیف‌تر این صحبت رو بیان کنیم، معناش این خواهد بود که هر انسانی و هر امتی خداوند رو در صورتی خاص می‌شناسد. هر کدام از امت‌ها و جامعه‌ها در قالب‌های کلامی مختلفی و در قالب الفاظ و تعابیر مختلفی با خداوند آشنا میشن. شما اگر در ایران شیعی متولد شوید، در قالب کلامی اسلام شیعی با خداوند آشنا خواهید شد. اگر در عربستان سعودی به دنیا بیایید، در قالب اسلام وهابی با خداوند آشنا خواهید شد. اگر در اورشلیم به دنیا بیایید، به احتمال زیاد در قالب الفاظ و علم کلام یهودی با خداوند آشنا خواهید شد. هر امتی، هر جامعه‌ای، هر گروهی در پرتو آموزه‌های پیامبری و اولیایی و با چنگ زدن به ریسمانی که آن ولی یا اون نبی از آسمان آویخته بالا میرن تا به خداوند برسند. مهم اینجاست که ما تحقیق کنیم، تشخیص بدیم که به ریسمانی چنگ زدیم که اون ریسمان از ناحیه یک نبی حقیقی خداوند آویخته شده باشه، ریسمانی چنگ بزنیم که از ناحیه یک ولی راستین خداوند از آسمان آویخته شده باشه. به هر حال هر کدام ما در پرتو آموزه نبیجی با خداوند ارتباط برقرار میکنیم، با او و با خداوند معنوس میشیم و با خداوند نزدیک. بله، هر قومی در صورتی خاص خداوند رو میبینه، اما علل عموم از سر جهالت میپندارد که اون شکل خاص تنها صورت ممکن و مقبول در نزد خداوند هست. و این جهل بسیار بزرگی است که عامل بسیاری از این دشمنی ها و عداوت ها در طول تاریخ شده. هر کدام از ما در همون قالبی که با خداوند آشنا میشیم، به مرور زمان با اون قالب هم انس و الفتی پیدا میکنیم. مثل قضاست، ما وقتی که در ایران متولد میشیم، با اون مواد غذایی که در ایران پخت و پز میکنن، طباخی میکنن، الفت و انسی پیدا میکنیم. و لذا فیلمثل خورشت قیمه سبزی به دهان ما خیلی لذیذ جلوه میکنه، و اگر یه روزی ما رو سوار هواپیما کردن بردن به تایلند، غذای تایلندی که میخوریم چندان در ذائقه ما خوش جلوه نمیکنه. نه از این حیث که قبحیست، مذمتی در غذای تایلندی هاست، از این حیث که ذائقه ما عادت کرده با اون غذاهای مملکت خودمون. خداپرستی هم از این قاعده استثنایی نداره. ما وقتی که انس و الفت میگیریم با یک شکل خاص، با یک قالب خاص که با خداوند تماس بگیریم، طبیعتاً با همون قالب بیشتر خداوند اپریشیت میکنیم. عارف جلیل القدر ما محی الدین ابن عربی صحبت لطیف و ظریفی رو در یکی از آثارش با ما در میان می‌گذارد که مایلم بخشی از اون رو با شما مطرح کنم. این صحبت قدری البته ثقیل هست ممکنه در ابتدا درکش. حالا من اول این عبارت رو برای شما می‌خونم و بعد توضیح مختصری هم در بابش عرض می‌کنم. محی الدین می‌گوید این مثل آن است که عین واحد یعنی خداوند چون آینه شده است، چون بیننده صورت آنچه درباره خدا بدان معتقد است را در آینه ببیند، آن را میشناسد و بدان اقرار میکند. و اگر بر حسب اتفاق آنچه را دیگری در حق خدا بدان اعتقاد دارد را در این آینه ببیند، او آن را انکار میکند. این در حالی است که آینه یکی است و این تنها صورتها هستند که در چشم بیننده تفاوت می‌یابند. انسان نمی‌تواند در آینه صورتی را ببیند که جامع همه صورتها باشد. می‌گوید که اگر ما در آینه اون صورتی رو ببینیم که با اون معنوس هستیم، آیدنتیفایش می‌کنیم، ریکگنایزش می‌کنیم، می‌شناسیمش. اما اگر صورتی در آینه تجلی پیدا کنه که ما با اون انس نداریم، چون نمیشناسیمش انکارش میکنیم. یعنی اون مسلمان جاهلی که اگر کلام مسیح به گوشش رسید و گفت کلام حق نیست، از این حیث هست که او در آینه قالبی رو دیده که با اون انس الفت نداره. این حکمت رفیع است که محی الدین با ما در میان میگذارد. اما در ورای این تفسیر ساده از گفته محی الدین، یک لایه عمیق‌تری هم این صحبت محی الدین داره و اون این هست: خواهران و برادران، ما آدمیان علل عموم خدای مخلوق رو میپرستیم، نه خدای خالق رو. یعنی در الفاظ، در علم کلاممون غالبا معتقدیم که ما خداوند خالق رو میپرستیم، اما محی الدین میگوید که داستان و حکایت به نوع دیگری است. علل عموم آدمیان خدای مخلوق رو میپرستند، اما این خدا مخلوق کیست؟ مخلوق عقاید هست، مخلوق آیین هاست، مخلوق کیش هاست، مخلوق دستگاه‌های کلامی گوناگون هست. به هر حال ما آدمیان علل عموم با خدای خالق از طریق همین آیین‌ها و کیش‌ها آشنا میشیم. به عبارت دیگر خواهران و برادران، از این حیث که ما آدم هستیم، خداوند رو همواره در قالب مفاهیم و ادراکات خواهیم شناخت. به هر حال ما با اون بی صورت در قالب همین الفاظ آشنا میشیم، در قالب همین ادراکات آشنا میشیم. لاجرم در صورتی و در شکلی با اون بی صورت مواجه خواهیم شد و بعد این مواجه شدن خودمون رو گزارش خواهیم کرد. و همین که در قالب عبارات، الفاظ، این مواجهه خودمون رو گزارش کردیم، دیگه خدایی رو که ما داریم در قالب زمان بطرحش میکنیم، مخلوق ادراکات ماست، نه خدای خالق. ما از این هم هیچ گریزی نداریم. هیچگاه صفت انسان بودن از ما انسانها سلب نخواهد شد. ما انسانها همواره محکومیم به انسان بودن. یعنی ما همواره در این شکل و شیوه با خداوند آشنا خواهیم شد. مذمتی هم نیست، ما چون انسانی به هر حال باید ادراکاتی داشته باشیم. این ادراکات هم زاده خودمون هست و از این هم هیچ گریزی ما نداریم. اما این که بدانیم ما محکومیم به انسان بودن، یک بصیرت مهمی هم درش هست و اون بصیرت این هست که ما به محدودیت‌های خودمون در مواجهه با اون نامحدود پی خواهیم برد. ما به محدود بودن درکمون از اون نامحدود پی خواهیم برد و واقف خواهیم شد به این حقیقت که در نهایت آنچه ما درباره خداوند میگوییم عین آن چیزی نیست که خداوند هست. آنچه مهم است این هست که ما بدانیم تمام مفاهیمی رو که برای توضیح و توصیف خداوند به کار میبریم مفاهیمی بشری هستند. همه این مفاهیم آغشته به بشریت ما هستند. ما هیچ مفهوم فوق بشری از خداوند نداریم. همه مفاهیم به نوعی حکایت از بشریت خود ما میکنه. از این صحبت هایی که تا الان کردم، اون کسانی که به دقت به عرایض بنده توجه کردن تا الان بوی یک پارادوکس رو استشمام باید کرده باشن، و اون پارادوکس این هست: ادراکات ما هم قفس ما هستن هم پنجره های ما. یعنی ادراکات ما یه نقش دوگانه ای رو بازی می کنن، هم قالب هایی هستن که از طریق اونها ما امور بیرون از خودمون رو فهم و درک می کنیم، و هم چهارچوبی هستن که وقتی که ما در اون قرار گرفتیم محدود هم خواهیم شد. اصلاً ظرف شأنش همین هست. توجه دارید که شما وقتی که ظرفی رو به لب دریا میبرید، قدری آب دریا رو بر میگیرید تا بتوانید اون آب رو ازش استفاده کنید. آب دریا تا در قالبی، در ظرفی قرار نگیره، برای شما استفاده چندانی نخواهد داشت. اما همین که اون آب در اون ظرف محصور شد، دیگه دریا نیست. دریا در ورای این آبی است که شما از او برگرفتید. به هر حال مطلب کلیدی اینجاست که ادراکات ما از یک طرف دریچه ای رو باز می کنن برای دیدن آنچه در بیرون خودمون قرار داره، و این نقش کشفی است که ادراکات ما بازی می کنن. اما از طرف دیگه ادراکات ما حجابی هم هستند که بر بیرون می افتن و باعث میشه که امر بی نهایت بیرونی در این چهارچوب محدود بشه، و این نقش خفا هست که اندیشه های ما بازی میکنه. جنبندی میکنم صحبتم رو. ادراکات ما در باب خداوند هم نقش کشف داره، هم نقش اخفا، هم خداوند رو بر ما ظاهر میکنند، هم حجاب بر روی خداوند می اندازند. این نکته لطیفی بوده که عارفان ما در سلوک باطنی خودشون بهش رسیده بودن، که در نهایت هرچه ما در باب خداوند بگوییم به نوعی حجابی است که بر اون بی صورت می اندازیم. آنچه که در وادی خداشناسی بسیار مهم است این است که ما بدانیم هیچ درکی از خداوند درک نهایی نیست. همه ادراکات از خداوند قابل عبورند. می شود از اون ادراکات هم فراتر رفت. سر این که انبیا درکشون از خداوند یکی نبوده همین هست که هر درکی که نبی قبلی داشته، نبی بعدی می تواند از اون درک هم فراتر برود. همه انبیا تصویر واحدی را از خداوند نگرفتند و تصویر واحدی رو هم بر ما عرضه نکردن. نباید از سر جهالت پنداشت که تصویری از خداوند که مسیح علیه السلام بر ما آدمیان عرضه کرده، طابق و نعل به نعل همون تصویری است که پیامبر خاتم برای ما شرح کرده. هر نبیی خداوند رو در ظرف وجودی خودش میشناسد. این که خداوند در قرآن کریم به ما تعلیم میده از زبان پیامبر که پیامبر بگو انا بشرون مثلکم، من هم بشری هستم مثل شما، یعنی در هیچ مرحله ای از سلوک من شأن بشر بودن از من زائل نمیشه. در نهایت هم ادراکاتی که شخص من دارم بشری است. این که مسلمان ها اصرار میورزند، اصرار دارن که این کتاب از ناحیه پیامبر نیست. یعنی اگر از ناحیه پیامبر می بود، ادراکات بشر می بود که قابل عبور هستند. به خاطر همین هم هست که ما مسلمان ها یک کتاب داریم به اسم کتاب حدیث پیامبر. ما هیچ وقت احادیث پیامبر رو با قرآن کریم نه تنها قاطی داخل نمی کنیم، بلکه اونها رو همسنگ قرآن کریم هم نمی دانیم. به هر حال خواهران و برادران، وقت تنگ هست، اجازه بدید صحبت رو قدری عمیق‌تر اینجا طرح کنم. هیچ درکی از خداوند درک نهایی نیست، همه ادراکات قابل عبورند. خداوند قدسی هست، اما ادراکات ناظر به خداوند بشری هستند. شاید بتوان گفت که هیچ کس همچون عارف جلیل القدر ایرانی مسلمان ما مولانا توفیق این رو پیدا نکرده بود که این حکمت بلیغ رو به نحوی بسیار دلنشین و در این حال ساده با ما در میان بگذارد. لاجرم همگی با داستان موسی و شبان در دفتر دوم مثنوی آشنا هستی. انشاءالله در ادامه وقتی که امروز دارم این داستان رو با هم دوباره بررسی میکنیم، هرچند که ما در کلاس های ادبیات فارسی در ایران هم این داستان رو شنیدیم، اما کمتر اون نکات لطیفی که در دینشناسی و خداشناسی مولانا در این حکایت با ما در میان میگذارد رو میدانیم چیست. در این حکایت مولانا در حقیقت داره برخورد و تقابل ادیان رو برای ما به تصویر میکشه. مؤمنین هر دین پیروان ادیان دیگر رو در ضلالت میدانن، بر کفر میدانن، و مولانا هم همین مطلب رو در داستان موسی و شبان به چالش کشیده. موسی و شبان در حقیقت نماد و سمبل دو نوع دینداری و دینورزی هستند. نزاع موسی و چوپان در حقیقت نزاع تاریخی بین ادیان هم هست، از این حیث که پیروان هر دینی خداوند رو در قالب و صورتی میبینند، میشناسند و فقط در همون قالب هم خداوند رو پرستش میکنند. روایت مولانا از موسی و شبان البته در هیچ کدام از کتب قدما نیامده و بدون کمترین تردیدی زاده ذهن خلاق و ابتکار عظیم خود مولانا هست. در این حال همونطور که عرض کردم این داستان حاوی نکات عمیقی در دینشناسی هم هست که مایلم با شما این نکات رو امروز در میان بگذارم. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای گزیننده اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، جامعت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. مولانا می گفت یک چوپان رودی داشت، گله هاش رو در بیابان می چرانید. در همون حال که گوسفندان مشغول به چرا بودن، این چوپان هم به ناگهان شروع کرد با خداوند صحبت کردن. این عبارات رو به کار می برد که من چاکر تو هستم، من کوچک تو هستم، خیلی دوست دارم که چارقت دوزم. چارق یعنی کفش چرمی که این تسمه های بلندی هم داشته به ساق پاشون قدیم ها می بستن. میگه این کفش تو که پاره شده پینه کنم، اینقدر دوستت دارم که میخوام کفش پاره تو واسط پینه کنم، شانه به سرت بزنم، جامه ها تو بشورم، شپش ها تو بگیرم، دست تو بمالم خسته شدی. با این عبارات چوپان داشت با خداوند صحبت میکرد. مراد مولانا این هست که اجمالا این درکی بود که شبان از خداوند داشت، قالبی بود که در ذیل اون شبان خداوند رو میشناخت و در همین قالب هم با خداوند ارتباط برقرار میکرد. حالا اونایی که تو مجلس نشستن تبسمی هم بر لب دارن، بر شبان خورده نگیرن. خواهران و برادران، تک تک ماها در نوع خودمون شبانی بیش نیستیم. در نهایت همه ماها هم شبانی بیش نیستیم. کافیست موسی در رسد و به ما یادآوری کند که ما شبانی بیش نیستیم. به هر حال زبان شبان ساده هست، بی آلایش هست، اون پیچیدگی‌های کلامی متکلمین، پیچیدگی‌های فلسفی فلاسفه رو نداره. در همین حال موسی علیه السلام هم در گوشه‌ای به نظاره ایستاده بود و حرف‌های شبان رو می‌شنید. این نمت بیهوده می‌گفتن، شبان گفت موسی با کیست این ای فلان؟ نمت یعنی روش و طریقه. چوپان داشت حرف‌های عبث می‌گفت. موسی علیه السلام هم که این صحبت ها رو شنیده بود گفتش که تو با کی این حرف ها رو داری میزنی؟ گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. شبان گفتش که این حرف ها رو به اون کسی میزنم که خالق ماست، اون کسیست که این زمین و چرخ و افلاک رو او خلق کرده. البته موسی در مقام نبی جلیل خداوند درک دیگری از حق داشت، لذا با یک لحن تند و عتاب‌آمیزی چوپان رو مخاطب خودش قرار داد. گفت موسی های بس مدبر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. این چه جاجاست و چه کفرست و فشار، پنبه ای اندر دهان خود فشار. مدبر یعنی آدم نگونبخت، آدم بیچاره. جاجا هم یعنی سخن بیهوده. موسی به او گفتش که خیلی تا آدم بدبخت و بیچاره ای هستی که چنین درکی از خداوند داری. این حرفای بیهوده، این حرفای یاوه، این چی حرفا چیه که تو درباره خداوند داری میزنی؟ پنبه ای اندر دهان خود فشار. ما هم این کارو میکنیم با بنده های خدا. اگه کسی یه جمله ای گفت همچی با قالب ما سازگار نباشه، عتاب میکنیم به او. دهنت رو ببند، خفه شو، این حرفا چیه میزنی تو؟ گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را ژنده کرد. گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. این یاوه‌گویی ها چیست که تو درباره حق تعالی میکنی؟ اینها همه کفرند. این عبارات مشمعز کننده تو ای چوپان جهان را متعفل کرده. با که میگویی تو این با ام و خال؟ جسم حاجت در صفات ذوالجلال. مگه تو با عمه و خالت داری حرف میزنی که بیام شپشاتو بگیرم، موی سرتو شونه کنم، دستکت بمالم؟ اینا که حرفا رو مگه تو داری با عمه و خالت داری میزنی؟ جسم حاجت در صفات ذوالجلال. خداوند که جسم نیست، جسم نداره که دیگه بر او شپش بروید، حاجت به شانه کردن موی سر داشته باشه. شیر او نوشد که در نشو و نماست، چارق او پوشد که او محتاج پاست. شیر کسی میخوره که حاجت به نشو و نما داره؟ خداوند که نشو و نما نمیکنه که حاجت به شیر خوردن داشته باشه. چارق او پوشد که او محتاج پاست. کفش کسی به پا میکنه که برای رفتن به پا حاجت داشته باشه. خداوند که برای رفتن حاجت به پا نیاز نداره که بعد بر او کفش بپوشه. دست و پا در حق ما استایش است، در حق پاکی حق آلایش است. این جمله آخری بسیار کلیدی و حساس است. مولانا میگوید که از زبان موسی که این تشبیهاتی که شبان تو در باب خدا میکنی آغشته است به تشبیهات، تشبیهاتی که ما برای انسانها میکنیم. خداوند منزه هست از این اوصافی که تو درباره او برمیشماری و به او نسبت میدید. اون کسانی که با علم کلام آشنایی دارن میدانن که در نزد متکلمین دو مفهوم اساسی وجود داره، یکی مفهوم تشبیه هست، یکی مفهوم تنزیه. تشبیه در انگلیسی میشه anthropomorphism، یعنی اوصاف انسانی رو به غیر انسان سرایت دادن. مثل ما دیدید گربه‌ای که به مثل توی خونمون هست، گربه حالا غذا زیاد خورده یه گوشه ای افتاده برای خوابیدن، میگیم تفلکی رو نگاه کن چقدر اندوه داره، چقدر حسرت داره. حسرت و اندوه مقوله انسانی است که ما اونو داریم پروجکت میکنیم به یک حیوان. این رو اصطلاحا میگن anthropomorphism، یعنی اوصاف انسانی، خصلت‌های انسانی رو به غیر انسان هم تسری دادن، به او سرایت دادن. حالا این خطر همواره وجود داره که ما آدمیان هم وقتی که خداوند رو باش ملاقات میکنیم، به اون نزدیک میشیم و بعد ملاقاتمون رو گزارش میکنیم، با خداوند رو در شکل یک انسان گزارش کنیم. این میشه تشبیه کردن. وقتی که ما تشبیه میندازیم میگیم سبحانه، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، یعنی چی؟ تنزیه میگوییم خداوند رو، میگیم همه ادراکات ما از خداوند قابل عبورن، هرچه ما در باب خداوند میگوییم حدسیست و یمان نیست، بر خداوند منطبق نیست. این میشه تنزیه. حالا اینجا طبیعتا موسی علیه السلام اهل تنزیه هست، شبان اهل تشبیه هست. دست و پا در حق ما استایش است، در حق پاکی حق آلایش است. مولانا میگوید وقتی که شما در این قالب های انسانی خداوند رو توصیف میکنید، ناگهان اون خداوند رو پاک رو آلودش میکنید به توصیفات خودتون، دیگه برای اون این توصیفات آلایش هست. حالا اینجا دیگه بلندگو رو شبان دوباره به دست میگیره در این داستان. گفت ای موسی دهانم دوختی، و از پشیمانی تو جانم سوختی. جامه را بدرید و آهی کرد و تفت، سر نهادن در بیابان و برفت. تفت یعنی پرحرارت. شبان به موسی گفت موسی تو دهانم رو دوختی، دیگه من رغبتی به سخن گفتن با خداوند ندارم. خواهران و برادران این قصه نیست، این دقیقاً کاریست که ما هر روز با کسانی میکنیم که در قالب ما خداوند رو نمیشناسن، دهانشون رو میدوزیم. شبان هم میگوید من دیگه بعد از این عتابهای سخت تو، اون انتقادات تو، دیگه میلی برای سخن گفتن با خداوند ندارم، پشیمان شدم که قبلا هم با خداوند حرف میزدم، حالا فهمیدم که اون چه هم که میگفتم بیشتر باعث دوری من از خداوند بوده نه نزدیکی من. این حرفایی که من از وقت حالا در باب خداوند میگفتم نه تنها خیر و برکتی برای من نداشته، بنا به دعوی تو مایه خسران و زیانکاری من هم بوده. حالا من در روز قیامت تازه باید سنجین هم پس بدم که با خدا این گونه حرف میزدم. اجالتاً چوپان هم از فرط ناراحتی جامعه خودش رو می دره و سر در بیابان می گذارد. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما راز ما کردی جدا. حالا اینجا دیگه در مقام نبی شایسته نیست که موسی با مخلوقات و بندگان خدا اینطوری صحبت کنه، حاجت به تصحیح داره. از آسمان ندایی میاد، وحی میاد تا موسی رو در مقام نبوت تصحیح کنه. میگوید که موسی تو بنده ما را از ما راندی، بنده ما که دستش در دست ما بود، تو آمدی دست او را از دست ما بیرون کشیدی. موسی تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. موسی تو مثل که یادت رفت رسالتت چی هست؟ آیا ما تو رو فرستادیم تا رشته های الفت و دوستی رو ببری یا بدوزی؟ آیا تو آمدی کافر تراشی کنی یا مؤمن پروری کنی؟ خواهران و برادران، خطاب گفته این مولانا خود ما هستیم. آیا ما داریم کافر تراشی میکنیم هر روز یا مؤمن پروری میکنیم؟ با این عباراتی که ما به کار میبریم قالب خلق در کفران هستن، در کفرن. خب ما داریم بر حجم کافران دنیا داریم اضافه میکنیم با این بیاناتمون. موسی تنگ چشمی و کم ظرفیتی شایسته کسی مثل تو نیست. اون کسی که داعیه وصل بودن به خداوند رو داره شایسته نیست که پس از وصل به اون دریا کم ظرفیت باشه. تو به دریا وصل شدی، تو با بیکران وصل شدی. اون کسی که بی بیکران وصل نمیشه که دیگه نباید تنگ چشم باشه، باید سعه صد داشته باشه. هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم. در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم. میگه موسی انسان ها طبایع مختلفی دارن، ما همه را متبع و طبع خلق نکردیم. هر کسی یک سیرتی داره و بله هر جامعه‌ای هم اصطلاحات و تعابیر خودش را داره. ایرانی ها با اصطلاحات ایرانی سخن میگن، با تعابیر فارسی حرف میزنن، با هم اعراب تعابیر خودشون رو دارن. هر کسی را اصطلاحی نهاده هم جاهل نباشید که فکر کنید که این تعابیری که ما میبریم به کار میبریم اونها عین خداوند هستند. خداوند تقدیرش بر همین تعلق گرفته بود که سیرتها گونگون باشند، طبایع مختلف باشند، اصطلاحات کثیر باشند، تعابیر مختلف باشند. تقدیر خداوند همین بوده از اول. حالا صحبت اینجاست اون تعابیری هم که شبان میکنه از زبان شبان مد هست، اما از زبان تو کفر هست موسی. نکته فلسفی که اینجا مولانا داره به ما آموزش میده خواهران و برادران این هست که حقیقت واحد برای افراد مختلف پیامهای مختلفی داره. زبانها و تعابیر با هم متفاوتن. چوپان با سادگی و خامی میخواهد همون چیزی رو بگوید که فیلسوفان و متکلمین و دینشناسان حرفه‌ای میگویند، اما کلامش خام هست. بله، تعابیر و سخنان چوپان برای متکلمین پذیرفتنی نیست، همچنان که سخنان متکلمین هم برای چوپان فهمیدنی نیستن، برای چوپان قابل هست نیستن. خواهران و برادران، این همین کاری است که ما با پدرها و مادرهای خودمون میکنیم. حالا چون به کالج رفتیم، دو تا کلاس فلسفه دین برداشتیم، بادی در قبقب میاندازیم و نگه کردن عاقلا در سفیه، دیگه حالا فخ میپوشیم به مادر خودمون، به مادر بزرگ خودمون، به عمو و خاله و خودمون که آقا این چیه که شما بهش معتقدید؟ اینها خرافاتن، اینها چهن، اینها فلانن. مولانا همین درک داره به ما آموزش میده که آنچه که شبان میگوید بله برای متکلم پذیرفتنی نیست، اما آنچه را هم که متکلم و فیلسوف میگوید برای شبان قابل فهم نیست. حرجی در این نیست، دعوایی در این نیست. سخن چوپان هنگامی که از زبان چوپان برخواسته بشه مدح و ستایش خداوند هست، اما اگر همون الفاظ از زبان موسای نبی بیان بشه مذموم و نکوهیده هست. این حرف بسیار مهمی است که مولانا به ما آموزش میده. در حق او مدح و در حق تو زن. آن سخنان برای چوپان مایه تقرب به خداوند هست، مایه نزدیکی به خداوند هست، اما برای موسا مایه فراق و دوری از خداوند. ما بری از پاکی و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه. من نکردم ام تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. هندوان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. میگوید مولانا که اون الفاظی که هندوان برای ستایش خدا استفاده میکنن حقیقتا هم ستایش خداوند هست، اما سندیان هم اصطلاحات و تعابیر خودشون رو دارن که اونها هم مایه تقرب و نزدیکیشون به خداوند خواهند شد. من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و درفشان. خداوند در ورای الفاظ و تعابیر قرار داره. هر طایفه‌ای همونطور که گفتیم در قالب تعابیر و اصطلاحات رایج در نزد خودشان با خداوند ارتباط برقرار میکنند و این عین تقدیر خداوند هست. من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و درفشان. خداوند از تسبیحات ما آدمیان پاک هست. این اشاره داره به اون دعوی تنزیه موسی. مولانا میگوید که خداوند حاجت نداره که ما او رو با این تسبیحاتمون پاک کنیم. خداوند پاک هست. این تسبیحاتی که ما میگوییم برای پاک کردن خودمون هست، نه پاک کردن خداوند. با تو پرانتز عرض میکنم، این مثل تلقین میت هست. میت وقتی کسی که مرده در گوش او تلقین میکنن و میگوین بگو اشهد ان لا اله الا الله، این اشهد ان لا اله الا الله گفتنها که دیگه سودی برای مرده نداره. این اشهد ان لا اله الا الله برای کسانی است که حلقه زدن به دور میت در اون لحظه که بدانید قبل از رفتن به این الفاظ پی ببرید، سرخم کنید در مقابل او. این تنزیهاتی که ما میکنیم، سبحان الله هایی که ما میگوییم، برای پاک کردن حق نیست، او پاک هست، اینها برای پاک کردن ماست. ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. ناظر قلبی مگر خاشع بود، گرچه گفت لفظ ناخاضع رود. بیت اول رو که همگی میدانید، ناظر قلبی مگر خاشع بود. خداوند میگوید ما نظاره میکنیم قلوب افراد رو که اگر خضوعی در اونها باشه، ما دنبال قلبی میگردیم که با یاد خدا آرام شده باشه، ما دنبال قلبی میگردیم که در مواجهه با خداوند خشوعی درش به وجود آمده باشه. گرچه گفت لفظ ناخاضع رود، ممکنه که لفظ رام نباشه، لفظ خاضع نباشه، اما قلب خاضع باشه. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. ما دنبال سوز و گداز درونی میگردیم، دنبال کسی میگردیم که آتشی در جانش افتاده باشه، آتشی از عشق در دل برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. موسیا، آداب دانان آن دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. اینجا خداوند به موسی تذکر میده، موسی، ما دو طایفه داریم از دینداران. یک طایفه گروهی هستند که آداب دانند، پیروان شریعتند. همه هم مقام این آداب دانا این هست که آداب رو به کمال به جا بیارن، در رعایت آداب شرعی چیزی کم نیارند. لذا نفس آداب برای اونها اهمیت داره. اونها چندان توجهی به این نمی کنند که قصد از این آداب تقرب هست، نه اینکه فقط این آداب رو به جا بیارید. لذا می بینید به واسطه همین غفلت این آداب دانان در آداب در جا می زنند و در قرب به حق گامی پیش فرا نمی نهند، پیش نمیرن در دینداری، نزدیک به خدا نمیشن. اینها آداب پرستن، نه خدا پرست. اینها آداب رو میپرستن، اینها ظاهر رو میپرستن، نه باطن رو. اما موسی بدان یه گروه دیگه هم هستن، سوخت جان و سوخت روان. اینها کسانی هستن که آتشی از عشق خداوند در جان اینها افتاده که بالکل هرچه غیر خداوند هست در وجود اونها سوخته، سوخته جان و روانان دیگرند. عاشقان را هر نفس سوزیدنی است، بر ده ویران خراج و عشر نیست. خراج همونطور که میدانید یک مالیاتی است که میگیرند بر محصولات کشاورزی. عشر هم یک دهم از مال کسی رو به عنوان مالیات گرفتن. بر ده ویران خراج و عشر نیست. موسی، مالیات رو از کسی میگیرن که درآمدی داره، اون کسی که در زیر خط فقر زندگی میکنه که مالیات ازش نمیگیرن. مالیات رو از ده آباد میگیرن، نه از ده سوخته. دل شبان سوخته، او در یاد خداوند سوخته، زائل شده. حالا تو میخوای مالیات کلام از او بگیری؟ موسی بدان شبان اگر از بیان کم داره، در عوض از دردمندی هیچ کم نداره. بله، بیان و الفاظ شبان خام هست، ناقص هست، نتراشیده هست، اما در بن اون حرف ها یک عشق خالص و وصف ناشدنی هم نهفته هست که جبران اون بیان قاصر رو می کنه. خداوند به قدرت بیان نگاه نمی کنه، به الفاظی که بر زبان می رود نمی نگرد، به دلها می نگرد. آخر موسی عشق و ایمان که بر زبان نمی روید در دل می روید. تو به زبان آدم ها نگاه می کنی، می خواهی ایمان اونها رو بهش پی ببری؟ ایمان که بر زبان نمی روید، ایمان در دل می نشیند به تصریح قرآن کریم. چوپان در روان مؤمن هست اگرچه در زبان کافر می نماید. درک می کنید چه ارزش می کنم؟ ای بسا کسانی که در زبان کافر می نمایند ولی در دل و در روان اینها مؤمنند. حالا موسی برو این کار رو بکن، گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر بود پر خون شهید او را مشو. اینجا دیگه حالا مولانا از یک سری تمثیل‌هایی استفاده می‌کنه که امر تحصیل حاصل رو با ما در میان می‌گذارد. چیزی که قبلا حاصل شده، حالا ما فقط داریم بیشتر در موردش فقط اطاله کلام می‌کنیم. گر بود پر خون شهید او را مشو. ما مسلمان ها کسی رو که در راه جهاد فی سبیل الله شهید میشه دیگه او رو غسلش نمیدیم. چرا؟ برای اون که اون فرد در خون خودش غسل کرده، در خون خودش غسل کرده. اون کسی که در خون غسل کرده که دیگه با آب او رو غسلش نمیدن. در درون کعبه رسم قبله نیست، چه غم قرواس را پاچیله نیست. توجه داشته باشید کسی که تلاش کرده به درون کعبه راه پیدا کرده، به هر طرف که نماز بخواند رو به قبله نماز خونده. اون کسی که در داخل کعبه هست به هر طرف نماز بخواند رو به قبله نماز خونده، نماز او صحیح هست. فقها و متکلمین رو به قبله نماز میخوانند، اما عاشقان حق در کعبه اند. متکلمین و فقها رو به قبله اند، عارفان در قبله اند، اینها شأنشون یکی نیست. چه غم ار قواس را پاچیله نیست. پاچیله یعنی دمپایی. مولانا میگوید دمپایی به درد کسی میخوره که احتیاط میکنه مبادا پاش به یک نجسی بخوره، نجس بشه. اما اون کسی که در دریا هست دیگه دمپایی به پا نمی کنه. این دمپایی پا کردن ها و احتیاط ها برای اون که در دریاست بی‌معناست. موسی گر خطا گوید ورا خاطی مگو، اگر کفر می گوید کافرش مخوان. از خطای زبان خطای روان و باطن نتیجه نمیشه. یک کسی ممکنه در زبان کفر بگوید اما در روان و در باطن مؤمن باشه. خطایی که شبان دل سوخته میکنه چون از سر عشق و شوریدگی است، از هزار سخن نقص که دینشناسان حرفه‌ای که ذره‌ای از روح ایمان و شوریدگی در اونها نیست بسیار بهتر و بالاتر هست. بعد از آن در سر موسی حق نهفت، رازهایی گفت کان نیاید بگفت. بر دل موسی سخنها ریختن، دیدن و گفتن به هم آمیختن. موسی تصحیح شد، چشمش بر حقیقت باز شد. چون که موسی این عتاب از حق شنید، گفت مژده ده که دستوری رسید. موسی هم یاد گرفت که این کاری که کرده بود شایسته مقام نبی نیست. رفت در بیابان به دنبال شبان، گفت مژده ده که دستوری رسید. بشارت بر تو باشه، از آسمان وحی آمد، یک بشارتی بر تو داده شد. هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. کفر تو دین است و دینت نور جان، ایمنی وست و جهانی در امان. مراد مولانا خواهران و برادران این هست که هر مقامی ادب و آداب مخصوص خودش رو داره. از یک روستایی مراعات آداب شهریان رو خواستن جایز نیست. برای اهل شریعت هم آداب و ادب صحیح این هست که به اوامر و نواهی گوش فرا بدند، پا را از دایره اخلاق متعارف بیرون نگذارند. برای اهل شریعت، برای فقیهان دل ملاک نیست، برای اونها ظاهر هست که مدخلیت داره و مرجعیت داره. اما کسی که از مقام گوش فراتر رفته، به مقام چشم رسیده، اون کسی که از مقام شنیدن اوامر و نواهی فراتر رفته، چشم صفت شده، چشم در جمال معشوق گشوده، زیبایی و جمال معشوق ازلی رو دیده، دیگه چنین فردی کجا میتواند خودش رو در قالب‌های تنگ زبان متکلمین و فقیهان محصور و محدود کنه؟ خداوند در حقیقت داره به موسی میگوید که شبان از جنس بندگان مجذوب و حیران هست. او یک بنده عرفی نیست، او یک بنده از قسم بندگان متعارف نیست، او مجذوب هست، او به مقام حیرانی رسیده. ای معاف یفعل الله ما یشا، بی محابا رو زبان را برگشا. اینجا دیگه شبان رسیده بود به مقام لاابالیگری، بیادبی. بیادبی بار اخلاقی نداره ها، منظور مولانا از بیادبی این هست که شبان به مقامی رسیده بود که مقام فناء در حق هست، چون فانی در حق تعالی شده، لذا از قسم بنده های عادی نیست که اخلاق و آداب افراد عادی در باب او هم صادق باشه. ای معاف یفعل الله ما یشا، در سوره مبارکه ابراهیم آمده این عبارت، یفعل الله ما یشا، یعنی خداوند هر کاری که بخواهد میکند، با کسی مشورت نمیکنه. داعیه عرفای ما و به ویژه صوفیان مسلمان این بوده که اون کسانی که به مقام قرب الهی میرسن، به مقام فناء در حق میرسن، در حقیقت لاابالی میشن، به این معنا که دیگه اخلاق متعارف از اونها ساقط هست، اونها سوخت جان و سوخت روان هستند. تو به جایی رسیدی شبان که وصف حق رو پیدا کردی و چون خداوند از مراعات آداب انسانها دیگه معاف هستی، نه این که کفر میگویی و ما کفر گویی تو رو به حساب ایمان می نویسیم، بلکه تو به مقامی ما ورای کفر و ایمان رسیدی. حالا یه عده این صحبت مولانا رو غلط می فهمن، فکر می کنن که مولانا گفته آقا اصلا کفر و ایمان عین هم هست، شما اگه کفرم گفتی خداوند به عنوان ایمان حساب می کنه. نه، شبان به مقامی رسیده که ترانسندز، بالاتر از مرتبه کفر و ایمان هست. اونجایی که خداوند ایستاده نه کفر وجود داره نه ایمان، اون مرتبه ایست فراسوی کفر و ایمان. اجالتاً کسانی هم که فانی در حق میشن، به مقام قرب حق میرسن، به جایی میرسن که دیگه اونجا کفر و ایمان معنا نداره. چون وقت کم هست من چند تا بیت دیگه هم میخونم، عرایزم رو خاتمه میدم. ببینید، شبان به مقتضای طبع خودش سخن می گفت. بیان شبان و چوپان مثل سیلابی بود که البته سیلاب ویران هم می کنه. موسی تصحیح کرد شبان رو، به او گفت که شبان، تو درونت آراسته است، باطن پاکی داری، شایسته هست که تو زبانت رو هم پاک کنی. اگر دلت رو آراسته کردی، بیرونت رو هم آراسته کن، بیان خودت رو هم آراسته کن، آرایش کن به گونه ای که دیگران هم بپسندن و عیب نگیرن. تو که در جزیره زندگی نمی کنی، در خلاء هم عمر سپری نمی کنی، یه کاری بکن که دیگران هم به تو عیب و ایرادی نگیرن. شبان هم به قول ما شیرازی ها دوزاریش افتاد، درس خودش رو از این نکته کلیدی که موسی به او تعلیم داده بود گرفت، مقداری زیور برگرفت، قدری اون جریان سیال و در قلیان ضمیر خودش رو رام کرد و در حقیقت سخن گفتن به زبان دیگران رو هم آموخت. حالا دیگه بلنگو رو اینجا مولانا میده به دست شبان در آخر کار، گفت ای موسی از آن بگذشتم، من کنون در خون دل آغشتم، من ز سدره منتها بگذشتم، صد هزاران ساله زان سو رفتم. میگوید که موسی من از عالم جذبه الهی هم فراتر رفتم، به مرتبه ورای مقام مجذوب بودن هم رسیدن، به خون دلم آغشته شدم، به عبارتی به قول حلاج شهید راه عشق شدم. تازیانه برزدی اسبم بگشت، گنبدی کرد و زگردون برگذشت. گنبدی کردن یعنی جهیدن. میگه موسی تو با این تعلیمی که به من دادی که قدری زیور بگیرم بیرونم هم آرایش کنم، با این تعلیمت تو بر اسب وجودم چنان تازیانه ای زدی که با اون عتاب‌های خودت اسبم جهید و از فلک هم فراتر رفت. تو هم تعلیم خوبی به من دادی، اینطور نبود که فقط تو من دلگرمم کرده باشی که برم حالا همون حرف‌های سابقم رو بزنم، من هم باید حالا بیان خودمم رو با دلم سازگار کنم، تناسبی بین این دوتا برقرار کنم. محرم ناسوت ما لاهوت باد، آفرین بر دست و بر بازوت باد، حال من اکنون برون از گفتن است، این چه میگویم نه احوال من است. اجازه بدید من در همین جا عرایزم رو در باب این داستان موسی و شبان خاتمه بدم. یک چند دقیقه وقت من دارم و این چند دقیقه رو اختصاص بدم به همین عبارات آخری که خدمتتون عرض کردم، درسی که شبان گرفت از موسی کلیم علیه السلام. ببینید دین برای ما آدمیان خدمات فراوانی داره. بعضی از خدماتی که دین به ما عرضه میکنه البته در معارف غیر دینی هم آموزش داده میشه. فی المثل اخلاق از این قسم هست. همه ادیان آموزش اخلاق به پیروانشون میدن، اما به واقع اخلاق مستقل از دین هست، به این معنا که ما به مدد تفکر عقلانی و فلسفی هم میتوانیم اخلاق رو بهش برسیم. اخلاق با اون تفکرات عقلانی هم قابل حصول هست. برای اخلاقی بودن و اخلاقی زندگی کردن قید دینداری لازم نیست. کسانی هم هستند که دین ندارن اما زندگی توأم با اخلاق دارن. دین در حقیقت پشتوانه مناسبی برای اخلاق هم هست. غالب انسان‌ها در طول تاریخ اخلاق رو در مکتب انبیا آموزش دیدن و لذا تعلیمات دینی متکا و پشتوانه خوبی هم برای اخلاق هم هست، اما اخلاق به دین قائم نیست. اما در کنار اموری که در دین آمده در خارج از دین هم ذکر شده، اموری هم هستن که فقط در چهارچوب دین معنا پیدا می کنن و فقط در حوزه دین اون خدمات عرضه می شن. یکی از این خدمات انحصاری که دین به بشر می کنه برانگیختن اونها به تجربه های معنوی است، به تجربه های دینی. به عبارت دیگه دین موضوعاتی به دست دیندارها می ده که با اون موضوعات یک سری تجاربی رو داشته باشن، تجاربی رو کشف کنن که اون تجارب از صنف مقولات عرفی و روزمره نیست. دین ما رو وارد جاهایی میکنه که اگر به خودمون وانهاده بودیم هیچ وقت به اون جاها نمیرفتیم و چون نمیرفتیم اون تجارب رو هم پیدا نمی کردیم. تجارب دینی یعنی همین، تجارب معنوی یعنی همین. تجربه دینی در معنای اخص کلمه معناش این هست، دریدن حجاب هایی که حواس پنجگانه بر روی ما می افکنن. این تجارب دینی باعث میشه که ما اموری رو تجربه کنیم که در ورای حواس پنجگانه ما هستن، بتوانیم باطن عالم رو هم ببینیم، یعنی اموری که در آن سوی ظاهر این عالم قرار گرفتن با امور عالم بالا هم ارتباط برقرار کنیم، توفیق پیدا کنیم جمال حق رو ببینیم، با او راز و نیاز کنیم. این اموری که خدمتتون عرض کردم فقط در مکاتب دینی معنا پیدا می کنن. به هر حال
انسان همونطور که گفتم اگر به خودش وانهاده بشه هیچگاه به چنین تجاربی اقبال نشون نمیده. پس بنابراین به واقع باید گفت یکی از خدمات دین این هست که ما این تجارب دینی و معنوی رو داشته باشیم، اما یک چیز دیگه هم باید ورای این بنده عرض کنم. دین نه تنها به ما امکان تجارب معنوی رو میده، تجارب دینی رو میده، بلکه یک خدمت دیگه هم میکنه، تفسیر صحیح تجارب معنوی رو هم در اختیار ما میگذارد. به ما این آموزش رو میده که حالا یک تفسیر درست و متناسبی هم از این تجاربمون داشته باشیم. خواهران و برادران، اساساً تجربه همواره حاجت به تفسیر داره، چه این تجربه در عالم طبیعت باشه چه در عالم ماورای طبیعت. ما هیچ وقت تجربه بدون تفسیر نداریم. کافی نیست که یک امری بر ما بگذره ما متوجه بشیم که چیزی بر ما گذشته. ما باید بتوانیم درک کنیم، حفظ کنیم و بفهمیم که چه چیزی بر ما گذشته. کافی نیست ما فقط دستمون گرم بشه و بعد فکر کنیم که دستمون گرم شده به خاطر این فیلمثل وردیه که خوندیم. خب این دست شما گرم شده به خاطر اینکه نزدیک به یک منبع گرمایی شما بردید. این تفسیر صحیح رو هم ما باید از این تجاربمون داشته باشیم. به هر حال مطلب کلیدی اینجاست که وقتی که ما اون تجارب خام رو داریم، وقتی که تجارب خام جامعه زبان میپوشن، در قالب مفاهیم و ادراکات در میان، دیگه اون تجارب برای ما معنادار میشن. ممکنه یک کسی خارج از مکتب انبیا قطع تعلقات هم کرده باشه، از دو عالم مادیت بریده باشه، ریاضت کشی کرده باشه، یک شرایط روحی روانی ویژه‌ای برای خودش مهیا کرده باشه و همین شرایط روحی روانی، این پاکی درون باعث شده باشه که هر از گاهی در زندگیش حس کنه یک دست نوازشی بر شانه‌هاش زده میشه، اما نداند آن کسی که دست بر شانه او گذاشته است خداوند است. حاجت به نبی هست که به ما آموزش بشه اون دست، دست خداست. مراد مولانا این هست که این حاجتی است که ما به انبیا داریم که به ما آموزش بدن آن احوال خیری که بر شما میگذرد، این تجارب عمیق باطنی که شما دارید، تفسیرش هم این هست. ممکن هست خواهران و برادران کسی در زندگیش گهگاه دست نوازش خداوند رو احساس بکنه، اما نداند که اون دست، دست خداوند هست. ما مسلمان ها در قرآن کریم میخوانیم که آنچه میبینید آیات خداوند هست، یعنی همه اشیاء بیرونی آیات خداوند هستند. آیه یعنی چی؟ نشانه. همه چیز نشان از اون بی نشان دارد. اما خیلی کسا هم هستن اشیاء رو میبینن اما نمیدانن که آیات رو دیدن، شیء رو میبینن اما آیه رو نمیبینن. انبیاء میاین به ما آموزش میدن آنچه میبینید ظاهر هست، باطن این عالم چیز دیگری است. آنچه شما میبینید اجالتاً چیزی غیر از آیه و نشانه ای نیست. به هر حال خواهران و برادران، از مهمترین خدمات انبیاء الهی به ما این هست که تفسیر صحیح تجربه های دینی رو هم در اختیار ما میگذارن. در داستانی که ذکرش است، شبان واجد تجربه های خام دینی بود. خداوند بر او تجلی کرده بود، اما او یک چهارچوب درستی برای درک این تجلی خداوند نداشت و این امر از اون تعابیر بدوی و بسیار ساده‌ای هم که استفاده می‌کرد آشکار بود. موسی او رو تنبیه کرد، موسی او رو متنبه کرد، به او آموزش داد و آموزش‌های موسی هم در شبان کارگر افتاد و شبان فهمید که از این پس باید تجربه عمیق معنوی و دینی خودش رو در یک قالب‌های صحیحی بگذارد، در اون قالب‌های صحیح درک کنه، فهم کنه و تفسیر کنه تا به ورطه تشبیه نیفته و در لسان و زبان هم دچار کفرگویی نشه. اما همونطور که قبلا گفتم این مواجهه با شبان برای موسی علیه السلام هم بسیار مفید بود. این مواجهه نه تنها برای شبان خوب بود، برای موسی هم خوب بود. موسی هم در این مواجهه دریافت که حقیقت ایمان در چیزی است ورای آنچه که بر زبان می‌گذرد، حقیقت ایمان در دل نهفته است. موسی هم قدری از خامی‌هاش کاسته شد، دیگه اون موسی گذشته هم نبود. متوجه شد موسی که برای مؤمن راستین بودن باید آتشی از عشق در جان آدمی بیفته، باید انسان توفیق پیدا کنه که حضور خداوند رو در هر لحظه زندگیش احساس کنه. کافی نیست که فقط با زبان روزه بگیره، کافی نیست که فقط با شکم روزه بگیره، بلکه باید در روان هم روزه بگیره. آنچه که غیر خدا هست در اندرون خودش راه نده. یعنی کافی نیست که ما فقط غذا رو، فقط نوشیدنی ها رو به درون خودمون راه ندیم. هرچه غیر اوست رو در درون خودمون محرم ندانیم، به درون خودمون راه ندیم. موسی هم متوجه شد که ایمان راستین این هست که آدمی هیبت حضور خداوند رو در وجود خودش حس کنه، به گونه ای که خداوند وجود آدمی رو با لطف خودش و با رحمت خودش احاطه بکنه و فرا بگیره. وقت تنگ هست، عرایزم رو همینجا خاتمه میدم. خداوند بزرگ رو میخوانیم که درهای رحمت واسع خودش رو بر روی ما بکشاید و در این لحظات عزیز او رو سوگند میدیم که از خیرات و برکات خودش در این ماه به ویژه تزکیه نفس هرچی بیشتر به ما عطا بفرماید. به حول و قوه الهی در نوبت بعد که خدمت شما خواهم رسید مبحث اسم الهادی خداوند رو با هم دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنون و متشکرم.